ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. عملیات اطفای حریق در ساختمان وزارت نیرو در تهران به پایان رسید. 32 وکیل دادگستری ایران خواهان آزادی رضا شهابی شدند. دستیار حسن روحانی میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری در دست نیست. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از پایان عملیات اطفاء حریق در ساختمان وزارت نیرو در پایتخت اطلاع داده است. به گفته جلال ملکی، ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه ماموران آتش نشانی توانستند به طبقه منفی 4 ساختمان که مبدأ آتش سوزی بود وارد شوند و عملیات خاموش کردن آتش ساعت 9 صبح به پایان رسید. آتش سوزی روز دوشنبه در طبقه منفی 4 ساختمان و در اتاق بایگانی رخ داد که به گفته جلال ملکی اسناد 30-40 ساله در آنجا نگهداری می شد. مسئولین سازمان آتش نشانی اعلام کردند که آتش سوزی تلفات جانی نداشته است. روز سه‌شنبه سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت که سازه ساختمان وزارت نیرو مانند پلاسکو فلزی است و امکان ریزش آن وجود دارد. افشین حبیب‌زاده، عضو شورای شهر تهران نیز که در محل ساختمان وزارت نیرو حاضر شده بود، با اشاره به 50 سال بودن آن بنا گفت که پس از پایان کار باید درباره ساختمان تصمیم گیری شود. 32 وکیل دادگستری ایران در بیانیه خواهان آزادی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هومه شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در بیانیه با اشاره به اینکه سازمان بین المللی کار در مقابل نامه‌های 87 و 98 خود حق داشتن تشکل‌های مستقل را به رسمیت شناخته است، نوشتند در حقوق داخلی نیز قانون اساسی به عنوان مهمترین سند منبع حقوق در ایران در اصل 26 حق داشتن تشکل را به رسمیت شناخته است. پایان نقل قول. حسین احمدی نیاز، آرش کیخسروی، معصومه فناییان، مریم فتح‌علی‌زاده آهنگر، نسرین ستوده، صالح نیکبخت، محمود علیزاده طباطبایی، ناصر زرفشان و یوسف مولایی از جمله وکلای مدافعی‌اند که این بیانیه را امضا کردند. آنها افزودند رضا شهابی به رغم اینکه سالهای محکومیت را با تنی رنجور سپری کرده است، اما همچنان با وضعیت جسمی بیمار و نیازمند به مراقبت پزشکی، درمان و معالجه در زندان به سر می‌برد. رضا شهابی که مجدداً از اواسط مرداد ماه زندانی است، از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و به گفته پزشک متخصص در بیمارستانی در تهران، بدن او تحمل زندان را ندارد. شاهین دخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی، میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری ندارد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است پیگیری های وی هنوز به نتیجه نرسیده و اطلاعاتش در سطح همان گزارش های رسانه هاست. بر اساس گزارش های منتشر شده، تا کنون 29 تن از معترضان به حجاب اجباری بازداشت شدند، ولی معلوم نیست چند تن از آنها هنوز در بازداشت به سر میبرند. جریان اعتراض فردی به حجاب اجباری در دیماه و در خیابان موسوم به انقلاب در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرهای بزرگ ایران هم رسید. احمد رضا جلالی که جمهوری اسلامی وی را متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام کرده است، پزشک کارشناس مقابله با بحران به شمار می رود. وکلای او روز یکشنبه اعلام کردند درخواست اعادی دادرسیشان در حکم احمد رضا جلالی رد شده است. همسر احمد رضا جلالی، ویدا مهران نیا، نامه‌ای را منتشر کرده که در آن بار دیگر اعتراضات خانواده جلالی و وکلایش به روند رسیدگی به پرونده وی را مطرح کرده است. خانم مهرانیا این نامه را خطاب به شهیندخت مولا وردی معاون حسن روحانی نوشته و از دلایل نگاشتن نامه به هانا گاویانی از رادیو فردا چنین میگوید:
حقیقتش بخاطر اینکه من نامه اولش به آقای روحانی نوشتم در مورد حقوق شهروندی و ایشون هیچ جوابی به من ندادند. الان خانم مولاوردی هم معاون ایشون هستند و احمد رضا هم تو حکم بدوی و دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر و اینکه در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمد رضا رسیدگی بشه بر اساس نظریات بازجوها، حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاهش تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمد رضا رو نگاه هم نکردن، حتی نفرستادن شعبه 33 شهر قم. این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست، نیاز به این داره که پروندهش رو رسیدگی بکنن و با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که مجامع بین‌المللی هم داشته از مجامع بین‌المللی، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمد رضا نشده و احمد رضا خودش و همچنین بچه‌هاش هستند که چشم به راهش هستند و تو این شرایط، ما تو شرایط بحران‌های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
خانم مهرانیا، فرزندانتون چند ساله هستن؟
من یه دختر 15 ساله دارم، یه پسر 6 ساله دارم. متاسفانه در زمان بازجویی احمد رضا رو تهدید کرده بودند که بچه‌هاتو در کشور سوئد دستگیر خواهیم کرد.
اطلاع دارن بچه‌هاتون که پدرشون کجاست و در چه وضعیتی است؟
دخترم میدونه ولی پسرم نمیدونه. پسر من 6 سالشه، اصلا در مورد این جور چیزا اطلاعی نداره. پدرش تماس میگیره و هر روز میپرسه کی برمیگرده و میگه چرا این همه طول کشیده که بابا مونده تو ایران و من هیچ جوابی ندارم برای بچه 6 ساله بدم.
نحوه ارتباطتون چگونه هست؟ با آقای جلالی تلفنی صحبت میکنید؟
اوایل که زمانی که تو انفرادی بود که ماهی یک بار دو دقیقه تماس میگرفت، الان تو بند عمومی هستش میتونه تماس بگیره ولی فقط ما تماس صوتی داریم. به خاطر همین بچه من پدرشو چون نمیبینه و 6 سالش هست نمیفهمه. بعضی وقتا چندی بار از من پرسیده مامان بابا مرده که من نمیتونم ببینمش. من میگم که مگه با تلفنی باش صحبت نمی کنی؟ ولی بچه نمیفهمه.
خانم مهرانیا، میخواستم ازتون بپرسم که شما یا امکان این رو دارید که به ایران برید و همسرتون رو حضوری ببینید؟
حقیقتش من هر سال قبل از این مشکلی که پیش اومده بود ایران میرفتم، ولی از وقتی که تهدید شده، بچه هم تهدید شدن، هیچ نوع امنیتی وجود نداره که من برم. دلیل این که الان من نمیرم همین هستش. وگرنه قطعا من میرفتم ایران، هم من هم بچه هم میرفتیم ایران، احمد رضا رو میدیدیم، پروندهش رو پیگیر میشدن. ولی خب وقتی که تهدید شده توسط بازجوها، بچه هم رو تهدید کردن، هیچ نوع امنیتی الان در حال حاضر نمیبینم که ببرم پدرشون که اونجا هستش. فردا یه اتفاقی بیفته، بچه های من چجوری خواهند موند؟
مقام های قضایی ایران دست کم در یک نوبت به سابقه کاری خود شما در سازمان انرژی اتمی اشاره کرده بودن به عنوان کارشناس. میخوام ببینم که به نظرتون این موضوع هم به ریسک مثلا رفتنتون به ایران اضافه کرده یا کلن این اشاره به سابقه کاری شما در سازمان انرژی اتمی چگونه این وضعیت رو تغییر داده؟
ببینید، واقعا من اول اینکه من 10 سال کار کردم تو ایران و من یک کارشناس ساده انرژی اتمی بودم و من مرخصی گرفتم وقتی اومدم. برگه مرخصی هم از سبتو میتونم بذارم تو سایت ببینن. متاسفانه برای احمد رضا پرونده سازی که صورت گرفته از هیچ چیزی دریغ نکرده آقای دادستان و بازجوها. حتی مگر هر کسی که تو انرژی اتمی کار کرده، کارشناس بوده، مجرم هست. واقعا جای تأسف داره این مسئله. من 10 سال بعد از اینکه کار کرده بودم، هر سال سالی که اینجا بودم، هر سال ایران رفت آمد میکردم، هیچ مشکلی هم نبود. الان تنها دلیلی که نمیرم به خاطر این هستش که بچه هم تهدید شدن، چون پرونده منو میتونن ببینن، حتی برن تو سازمان ببینن کدوم قسمت من کار میکردم. یعنی اتهامی که زده شده مشخص هستش که بدون دلیل و مدرک بوده. حتی اسم منم آوردن که احمد رضا رو بیشتر از اونی که هست گناهکار نشون بدن.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی، پزشک کارشناس مقابله با بحران، که جمهوری اسلامی وی را متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام کرده است. حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خودش ضمن تاکید بر تلاش دولتش در ریشه‌کنی فقر مطلق اظهار داشته در بودجه سال آتی هجری شمسی اعتباراتی برای دستیابی به چنین هدفی در نظر گرفته. برای بررسی راهکارهای مبارزه با فقر مطلق در لایحه بودجه سال آتی، مهدی تاباز از رادیو فردا دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه را جویا شده است. فریدون خاوند:
تبصره 14 لایحه بودجه 97 که رئیس جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز گذشته خودش به اون اشاره کرد، به صورتی خیلی مبهم به هدف دولت در زمینه کاهش فقر مطلق اشاره میکنه و 7000 میلیارد تومان هم به تأمین همین هدف اختصاص میده. با خواندن و دوباره خواندن این تبصره اطلاعات زیادی به دست نمیاریم. چطور میشه با فقر مطلق مبارزه کرد وقتی اصولا این مفهوم تعریف نشده و شمار فقیران مطلق در کشور هم مشخصه؟ اینها ابهام هایی است بسیار جدی.
خب به تعریف نشدن فقر مطلق اشاره کردین، چه تعریف علمی وجود داره برای این مفهوم و در ایران خط فقر مطلق از لحاظ پولی در چه سطحی قرار میگیره؟
بر پایه ملاک های مورد استناد سازمان ملل متحد، فقر مطلق بر پایه نیازهای ابتدایی انسان اندازه گیری میشه که اصلی ترین اون دستیابی به دست کم 2200 کالری در روز است. سازمان ملل متحد رقم $1.90 در روز رو برای خط فقر تعریف کرده، که البته هر کشوری باید بر پایه شرایط اقتصادی خودش و قدرت خرید دلار این خط رو از لحاظ مقداری تعریف بکنه. در ایران ماده 95 قانون 5 ساله 4 دولت رو موظف کرده برای اجرای برنامه فقر زدایی. هر سال خط فقر رو دولت باید تعریف کنه بر اساس این قانون و کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم بر این اساس باید شناسایی بکنه. ولی این قانون زیر پا گذاشته شده، نه خط فقر تعریف شده، نه این خانوارها شناسایی شدن. ده ها تعریف در حال حاضر وجود داره در این زمینه. به همین دلیل تبصره 14 لایحه بودجه 97 که آقای روحانی روز گذشته به اون اشاره کرد خیلی مبهم است و به حل مشکل کمک نمی‌کنه. به تازگی یکی از معاونان وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی خط فقر مطلق رو برای یک خانوار ایرانی 798 هزار تومان در ماه تعریف کرد که با هیچ منطقی سازگار نیست.
مبارزه با فقر در ایران آقای خاوند عمدتاً به چه نهادهایی واگذار شده؟
در این زمینه هم ابهام وجود داره. خیلی از نهادها خودشون رو درگیر میدونند در مبارزه با فقر، از سازمان بهزیستی گرفته تا کمیته امداد امام و آستان قدس رضوی و سازمان هدفمندی یارانه ها و غیره. به رغم همه این نهادها، فقر در ایران همچنان یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی است و رویدادهای اخیر هم نشون داد که میتونه تکانهای سخت سیاسی هم به وجود بیاره. بر این نکته هم باید تأکید کرد که اصولاً اعطای کمکهای نقدی و جنسی برای مبارزه با فقر مطلق فقط یک مسکن هست و تأمین این هدف مستلزم ایجاد یک تحول بنیادی است در کل اقتصاد.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 20:30 دقیقه ایران.